أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في اركانه، مجيدا لم يزل، كريما لا يزال. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاهر الزمان علينا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الهيل وأصول الكرم وغادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد. برای قبولی طاعات و عبادات، برآورده شدن حوائج مشروعه، رفع گرفتاری ها از جوامع اسلامی، وسعت رزق همراه با عافیت دین و دنیا، عاقبت به خیری، آمرزش گناهان، آمرزش اموات، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، علمای درگذشته، مراجع درگذشته، ذوی الحقوق جمع حاضر، انشاءالله بهره ببرند، بانیان خیر، ساییان خیر، امواتشون بهرمند شوند. صلواتی با شکوه بفرستید. بیست و پنجم محرم الحرام در سال 95 هجری قمری همزمان بود با شهادت آقا زین العابدین سید الساجدین علیه الصلاة و السلام. در طول تاریخ وقتی که ایام محرم فرا می رسد، بالاخص شب 25 محرم الحرام، پیروان مکتب اسلام و قرآن در هر کجا که باشن نسبت به امام سجاد علیه الصلاة و السلام عرض ارادت می نماین، بدین امید که همه مان جزء پیروان واقعی اون حضرت باشیم و در عالم دنیا توفیق زیارت مزار ائمه دین و روزه منوره رسول گرامی اسلام رو داشته باشیم و در آخرت هم از شفاعتشون بهره بگیریم. اسامی همه من جز ذاکرین و عزاداران سرور و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین و اصحاب با وفایش ثبت و ضبط شود. هدیه به روح مطهر و منور و نورانی آقا زین العابدین سید الساجدین صلوات بعدی رو هم محبت بفرمایید. با درود فراوان بر ارواح طیبه شهدا و به امید قبولی طاعات و عبادات در درگاه ایزد یکتا، تفضلاً از جانب حضرت احدیت توفیقی نصیب این حقیر شده است که از مشهد الرضا علیه السلام به این سرزمین بیایم و در جمع شما عزیزان عرایزی را عرضه بدارم، بدین امید که حضرت احدیت توفیق عنایت بفرماید هر آنچه که بیان می شود هم برای گوینده و هم برای شنونده مفید و مؤثر باشد. قبلا از صدیق و برادر عزیز و ارجمندم آیت الله مدنی که هم امام جمعه محترم شهر شما در این مسجد هستند و هم نماینده مقام معظم رهبری در این شهر عذرخواه هستم و از روحانیون حاضر در جلسه هم معذرت میخواهم و همینطور از همه بزرگان و سروران معزز و محترم، اگر چنانچه مطالب مورد نظر و دلخواه در شب شهادت امام سجاد بیان نشده است، عزیزان به بزرگی و بزرگواری ما را خواهند بخشید. درباره شهادت امام سجاد دو نقل است. نقل مشهور و معتبر و موثق و معتمد همین امشب هست که عنوان 25 محرم الحرام را دارد و نوع بزرگان دین همین قول را اختیار نمودند. نقل دوم هم درباره شهادت اون حضرت 12 محرم الحرام هست که به خاطر احترام به مقام امام سجاد علیه السلام سعی می شود هم در شب 12 محرم الحرام نامی از آن بزرگوار برده شود و هم در شب 25 که سالگرد شهادت آن حضرت به حساب می آید. درباره زندگانی انبیا و اوصیا و اولیا، همونطور که خدای متعال در قرآن به این حقیقت اشاره نموده است، اینها اسوه حسنه برای جامعه اسلامی و جهان بشریت هستند. خدای متعال در دو جا از قرآن کلمه اسوه حسنه رو به کار برده است، یکی درباره حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام، یکی هم درباره پیامبر اسلام. مسلم است در مجموع انبیا و اوصیا و اولیای دین ممثلن و نمونه اعلی برای بشریت هستند. برای اینکه اینها وقف جهان اسلام و جهان بشریتن، تمام زندگانیشون رو به کار گرفتن تا انسانها را در مسیر تعلیم و تعلم و تزکیه قرار بدهن، کما اینکه آیات سوره جمعه و آیات دیگری که در همین زمینه است درباره تزکیه و تعلیم و تعلم سخن به میان می آورد. خدای متعال درباره تزکیه و تعلیم انسانها کلمه منت رو به کار گرفته است. خدای متعال بر انسانها منت دارد برای اینکه از جمع خود این انسانها انسانهایی را برانگیخته است که اینها بشریت را به سوی تزکیه و تعلیم و تعلم و حکمت و در پایان که نتیجه این سرفصلها اجرای قسط و عدالت است فرا می‌خوانند. اگر بشریت به این سرفصلها توجه و عنایت بفرماید به هدف از عالم خلقت رسیده است، ولی اگر بشریت به این سرفصلها توجه نکند به ظاهر عالم باشد اما مزکا نباشد، به ظاهر عالم باشد اهل حکمت نباشد، به ظاهر عالم و دانشمند باشد اما در جامعه دنبال قسط و عدالت و عبودیت و بندگی خدا نرود، هر آینه این علم اثری نخواهد داشت، این عالم بودن دردی را دوا نخواهد کرد. خیلی از انسانها در طول تاریخ آمدن عالم بودن، دانشمند بودن، درس خونده بودن، مدارک بزرگ علمی هم داشتن، اما در مسائل اولیه اسلام و قرآن موندن. برای این که به فصل الهی بتوانیم به این سرفصلهای بزرگ آسمانی و الهی لباس عمل بپوشانیم، لازم هست دقت بیشتری به خرج بدهیم. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. خدای متعال در این آیه شریفه قرآن دو تا سرفصل مهم را ارائه داد. ولقد بعثنا في كل امه رسولا، ما برای هر امتی رسول و پیامبرانی فرستادیم که سرفصل کار اینها ان اعبدوا الله بوده، مردم را به بندگی پروردگار متعال دعوت می نمودن و در کنار این دعوت هم پرچم مبارزه و مجاهده را به دست می گرفتن و اجتنبوا الطاغوت. در این میدان مبارزه و جهاد و بندگی بعضی ها نمره خوبی آوردن، خدا اینها رو هدایت کرد، در مسیر هدایت قرار گرفتن. فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلاله. بعضی ها کسانی هستند که سزاوار اونها ضلالت و گمراهی است، یعنی ارسال رسول را دیدن، انزال کتب را دیدن، مدینه المعاجز را دیدن، همه معجزه ها را از سیمای نورانی پیامبر و انبیای سلف مشاهده نمودن، و هرچه از پیامبر خواستن برای اثبات حقانیت مکتب آسمانی پیامبر ارائه داد، ولی در مقام عمل این راه رو اتخاذ نکردن، با اراده و اختیار در مسیر زلالت و گمراهی قرار گرفتن. خدای متعال می فرماید سزاوار اینها زلالت و گمراهی است. برای اینکه به عنوان مثل استاد دانشگاه علامه مافوق علامه همه زمینه ها را برای دانشجویان فراهم می نماید، برای رشد و تعلیم و تعلم بیشترین سرمایه گذاری را می نماید، ولی دانشجویان استفاده نکنند، سر و صدا بنمایند، استاد را مورد تمسخر قرار بدهند، معلوم است که این دانش آموزان دانشجویان صلاحیت ندارند که از این موقعیت علمی استفاده بنمایند. پیامبر مقامش از استاد دانشگاه و علامه و دکتر و پروفسور و امثال اینها قطعا بالاتر بوده و هست. علم لدنی در اختیار پیامبر بوده، پیامبر به نیات انسانها واقف بوده، در خیلی از مراحل هم در قالب تذکر مطالبی را بیان می کرد که افراد متوجه می شدن. حضرتش اطلاعات جامعی دارد. این قضیه رو عامه و خاصه نوشتن. وقتی که سران شرک در مکه با هم می نشستن و صحبت می کردن، می گفتن صحبتها را آهسته بکنید، اسرار صحبتهای شما را دیگران نفهمند، ما نمی دانیم چه اتفاقی هست. گویا این سنگها، این فرشها، این ریکها، این خاکها برای این شخص خبر می برند. فردا پیامبر اسلام به تعبیر بنده یا یتیم عبدالله که اونها به عنوان تحقیر می گفتن، وقتی که ما رو ببیند می گوید دیشب شما در فلانجا جلسه داشتید و فلان تصمیم را علیه ما گرفته اید. مسلم است که پیامبر اسلام از جانب حضرت احدیت دارای علومی بوده است که این علوم برای عزت و سعادت بشریت در اختیار اون بزرگوار قرار گرفته. قرآن بر سینه مبارک پیامبر نازل شده، احادیث فراوانی به وسیله پیامبر در اختیار امت اسلام قرار گرفت و امت اسلام هم الان از این مجموعه استفاده می نماید. برگردیم به زندگانی آقا زین العابدین سید الساجدین علیه الصلاة و السلام. عنایت دارید در زندگانی امام سجاد اون سرفصلی که بیش از همه به چشم می خورد عبودیت و بندگی پروردگار متعال است، که آیه قرآن قرائت شد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اگر شما به کتابهای تاریخی مراجعه بنمایید، در حالات امام سجاد بنگرید، میبینید عبادتش فوق العاده بوده، سجده های بسیار طولانی انجام میداد، گاهی بر اثر کثرت عبادت پاهای مبارکش ورم میکرد، ولی از عبادت و بندگی حضرت احدیت دست بر نمیداشت تا به عنوان شخصیتی که زینت دهنده به همه عباد و بندگان هست در تاریخ نام مبارک اون حضرت ثبت شده. ممکن است در طول تاریخ ما داشته باشیم کسانی که به ظاهر عبادت های فوق العاده انجام داده باشند، اما در خیلی از مراحل موفقیت های جهانی به سراغ اونها نیامده باشد. امام سجاد ضمن این که عبادت حضرت احدیت رو انجام میدادن، چه اون زمانی که با جد بزرگوار خودشون بودن، چه اون زمانی که با عموی بزرگوارش به سر می بردن، چه اون زمانی که با پدر بزرگوارش بودن، در همه این مراحل پشت سر امام معصوم حرکت می نمودن. خصوصیت امام سجاد علیه السلام این است: در عین عبادت و بندگی پروردگار متعال با امام حسین علیه السلام در کربلا حضور داشتند، انواع مصائب و مشکلات را تحمل نمودند، به اسارت رفتند، از شام به کربلا بازگشتند، از کربلا به مدینه رفتند. خیلی از مسائل سیاسی را که شما عزیزان در جریان هستید، اون بزرگوار از نزدیک لمس نمودند. در قضیه حره خانه امام سجاد علیه السلام در محاصره 100% قرار گرفته بود. همه این مشکلات را امام سجاد علیه السلام با جان و دل تحمل کرد. یک زندگانی نورانی توأم با عزت و عظمت که مناسب با شأن و شخصیت یک انسان مسلمان بود، حضرت زندگانی کرد و در اختتام هم حضرت با شهادت از دنیا رفته است و به فیض عظمای شهادت هم نائل شده است. این بهترین اسوه است برای ما مسلمان ها که از زندگانی امام سجاد علیه السلام درس بگیریم. اگر امکان دارد کولر رو خاموش کنید، دفعه بعد که من سرفه کنم باید از منبر پایین بیام. یه صلواتی بفرستید. امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه رو در اختیار امت اسلام قرار دادند که همین الان بالفعل در دانشگاه الازهر از او استفاده می شود. در خیلی از مجامع علمی و عبادی از این کتاب استفاده می کنند و بهره می گیرند. به ظاهر یک کتاب دعا هست، به هر سرفصلش بنگرید میبینید معارف اسلام و قرآن در او نهفته است. مکارم الاخلاق در همین صحیفه سجادیه است. دعای عرفه که املا شده است و در اختیار امام سجاد و ائمه دین قرار گرفته است در همین صحیفه سجادیه است. دعای والدین، دعای مرزبانان، دعای مختلفی که ما بعد از تعقیب نماز یا قبل از آن یا به مرور ایام بهش نیاز داریم، امام سجاد علیه السلام اون را قرائت کردند و در اختیار امت اسلام قرار دادند. چون میدانید ما برای کتاب آسمانی ارزش فوق العاده قائل هستیم. کتاب که الان در اختیارمون هست به نام قرآن، ما بین الدفتین اجماع شیعه عامه خاصه بر این است که در این قرآن دست تحریفی را پیدا نکرد. این کتاب آسمانی به وسیله پیامبر در اختیار امت اسلام قرار گرفته است. اما این کتاب آسمانی نیاز به تبیین دارد، نیاز به تفسیر دارد، نیاز به بیان مصادیق دارد. در کنار اون باید ادعیه باشد، در کنار اون خیلی از مسائل آسمانی و الهی باید باشد تا ما از قرآن به صورت جامع بتوانیم استفاده بنماییم. وگرنه اگر به صورت خشک به قرآن روی آوریم، ده ها آیه است که ما می توانیم بپرسیم، علامه هم نمی تواند پاسخ سؤال را بدهد مگر اینکه از بیان پیامبر استفاده کند، مگر اینکه از بیان ائمه دین استفاده بنماید. عیناً امام سجاد علیه السلام با توجه به موقعیت اون زمان که زمان بسیار سختی بوده است و ائمه دین در تقیه کامل به سر می بردن، معارف را در اختیار بنده و شما قرار دادند. حتما مراجعه می کنید. حالا عرضه نمی دارم هر روز دو هفته یک بار، ماهی یک بار با دقت تمام دعای مکارم اخلاق رو بخوانید. صحیفه سجادیه در اختیار شما باشد به تبیین و تفسیر اون که تا الان به زبان فارسی ده ها بار ترجمه شده و به زبان عربی هم حداقل ده ها نفر از علما بر اون شرح نوشتند، اون را مطالعه کنیم. خدای نکرده امام سجاد را در قالب یک امام علیل مریض معرفی نکنیم. قبول داریم بر مبنای حکمت برای این که امر امامت بماند، حضرت در روز عاشورا و یک دو روز بعد از عاشورا کسالت داشتند. اما وقتی که امام سجاد به جلسه یزید ابن معاویه آمدن، اونچنان سخنرانی کردن، حقایق رو بیان کردن که همگان اون خطبه قرار رو نوشتن و از شجاعت و عظمت امام سجاد با این که به ظاهر در غل و زنجیر حضرت به سر می بردن، محدودیت زمانی و مکانی داشتن، حضرت همه اینها رو با جان و دل تحمل کردن ولی مکتب اسلام را ارائه دادن. همینجا در قالب یک پیام، چون هر منبری اگر ده ها پیام نداشته باشد، حداقل دو سه پیام باید داشته باشد. امام سجاد همه سختی ها را تحمل کردند، به زندان رفتند، شاید شلاق هم خورده باشند، انواع مشکلات رو تحمل کردن، اما صحیفه سجادیه نوشتن، دعای عرفه رو مکتوب کردن، مسائل آسمانی و الهی رو تبیین نمودن. بنده و شما قطعا وظیفه شرعی و دینی من ایجاب می نماید که همین راه را ادامه بدیم، به ظاهر توسل بخوانیم، ندبه داشته باشیم، بعضی از ادعیه ها رو مکرر بخوانیم اما در مقام عمل نمره نیاوریم، امام سجاد علیه السلام به ما پاسخ مثبت نخواهد داد. امیدواریم همه ما پیروان واقعی امام سجاد علیه السلام باشیم. به قول یکی از اساتید بزرگمان مرحوم آیت الله فلسفی می فرمودن، هر مؤمن مسلم باید خود را آماده کند که برای اسلام و قرآن اگر در هر حال زمینه‌ای فراهم شده است سیلی بخورد، سختی ها را تحمل بکند اما از اسلام عزیز فاصله نگیرد. مسلم است در این شهر که شما زندگانی می کنید، شاید زمینه معاصی و گناه فراهم باشد. اگر مثل امام سجاد عمل کردید، جوانها اگر خوددار بودند به سراغ مفاسد اجتماعی نرفتن، حجاب را ضرورت دین مقدس اسلام دانستن و با غرایز نفسانی خود مبارزه نمودن، اون موقع است که امام سجاد نمره میدهد. اون موقع است که ما پیرو امام سجاد علیه السلام به حساب می آییم. ولی اگر اندل امتحان که در لسان حدیث است یکرم و رجل او یوهان، شاید یکی از عزیزان الان هم پای منبر باشد، سوال کرد بچه ها ما را میبرند، بچه ها نباید جاهایی که ما را ببرند دست ما را میگیرند. شاید منتسب به خانواده شهدا هم باشد. در شهر مذهبی قم یک سوال ساده که اصلا نباید سوال شود آن این که آیا برویم یا نرویم. مگر فقها ها در رساله ها ننوشتن در هر کجا که زمینه معصیت و گناه فراهم است انسان نمیتواند در اونجا قدم بگذارد و به دنجا برود؟ اگر میخواهیم امام سجاد دستمون رو بگیرد، از خدای امام سجادم کمک بخواهیم، در آخر الزمان انشاءالله دستمون به گناه و معصیت آلوده نشود. شخصی آمد به محضر امام سجاد در پایان عرض و صحبت، این حدیث رو میخوانم به اندازه وقتی که هست توضیح میدهم، امیدوارم روح امام معصوم که بر جلسه من اشراف دارد به ما کمک کند که بتوانیم در مراحل مختلف زندگانی فرمایش ائمه دین را پیاده کنیم. شخصی آمد به محضر امام سجاد عرضه داشت اخبرنی عن جمیع شرائع الدین. اونایی که عرب زبانن، شاید اکثریت هم باشن، از این احادیث بیشتر لذت میبرن. ما که زبانمون فارسی هست یا عجمی، اگر مقدمات عرب رو خونده باشیم، ادبیات عرب را، خب در هر حال یک مقداری لطافت این احادیث رو درک میکنیم. اما اون کسی که زبان مادریش زبان عربی است، او میفهمد این حدیث چقدر زیبا است. از امام سجاد علیه السلام سوال نمودن اخبرنی عن جمیع شرائع الدین، خبر بده مرو از تمام شریعت دین. دین مقدس اسلام شریعت دارد، منهج دارد، سنت دارد، قرآن دارد، روش دارد، مکتب دارد. اگر بخواهیم به مکتب اسلام عمل کنیم، یک مسلمان 100% باشیم. از امام سجاد هم سوال کردن به آسانی این حدیث در اختیار بنده و شما قرار گرفت. اخبرنی عن جمیع شرائع الدین. حالا اونایی که عرض کردم شناخت نسبت به امام سجاد ندارن، از زندگانی اون حضرت ممکنه یه برداشت خاصی بکنن. اما همونطور که امام حسین در کربلا حضور پیدا کرد و جانفشانی کرد و مبارزه کرد و امر به معروف و نهی از منکر، عین همین کار را امام سجاد، عین همین کار را امام باقر علیه السلام انجام میداد. اخبرنی عن جمیع شرائع الدین، فقال علیه السلام، حضرت در جواب فرمودند، مستحضر هستید، قطعا حدیث رو بخوانم در حافظه شما چون وجود دارد تدائی می کند. قول الحق والعمل بالعدل والوفاء بالعهد. این پیام امام سجاد است. در دوره آخر الزمان، در هر کجا باشیم، غرب باشیم، شرق باشیم، کشور اسلامی باشیم یا غیر اسلامی، حضرت به ما یک معیار ارائه دادند. اگر به این معیار عمل کردیم مسلمان واقعی هستیم، ولی اگر به این معیار عمل نکردیم، هرچند العفو بگوییم، هرچند زمینه های زیارت ها رو هم فراهم بکنیم، چون همه شان فرمودن به شرط ها و شروط ها، همه این اعمال عبادی شرایط خودش رو دارد. قول الحق، گفتار بر معیار حق، والعمل بالعدل، در بعضی از نسخه ها هست والحکم بالعدل، نتیجهش یکی است، چون قاضی محترمی که میخواد قضاوت کند باید حکم به عدل داشته باشد. چه بدنه جامعه در هر کجا هست باید عمل به عدل کند. و بالعدل قامت السماوات والارض، به وسیله عدل همه چیز در جایگاه خود قرار میگیرد. که از امیر المؤمنین علیه السلام سوال نمودند عدل رو برای ما معنا کن، حضرت فرمود وضع و شیء فی موضعی. الان این مسجد رو نگاه میکنیم، ستونها، پایه‌ها، دیوارها، فرشها، برنامه‌های مختلف، هر چیزی در جایگاه خودشه، اینه میگن عدل. ولی اگر هر چیزی در جایگاه خودش نباشد عدل نیست. امام سجاد علیه السلام فرمودن تمام شریعت دین یکی قول به حق است، دینمان دین حق است، قرآنمون بر مبنای حقانیت پای ریزی شده است، پیامبر پیامبر حق و عدل است، تمام برنامه های پیامبر بر مبنای عدل و حق پای ریزی شده است. ما مسلمان ها هم باید گفتارمون بر معیار حق باشد. یه موقع خدای نکرده از حق تجاوز نکنیم، همه سخنهایی رو که میگوییم بر معیار حق باشد. تمام برنامه ها، از منبر، موعظه، جمعه، جماعت، جلسات دینی، مذهبی، صله رحم، دید، بازدید، همه اینها بر معیار حق باشه. اگر بر معیار حق بود جواب میدهد قول الحق. بعدم فرمود والعمل بالعدل. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. از عرب بپرسید، از عجم بپرسید، از مسلمان بپرسید، از غیر مسلمان بپرسید که انبیا برای چه آمده ان؟ میگن برای اجرای قسط و عدالت. بشریت تشنه عدالت هست، انسانها تشنه عدالت هست، میخوان هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. امام سجاد هم میفرمایند تمام شریعت دین یکی قول به حق است. البته خود آقا امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمودم دو تا کلمه است که زیاد می شود در بارش حرف زد، اما در مقام عمل انسان گیر می کند، ممکن است نمره نیاورد. یکی کلمه حق را حضرت به کار گرفتن، یکی کلمه عدل را. سخن از حق شیرین است، امت میخواد به حق عمل کند، به عدل عمل کند. توصیف و تناسف و وصف حق و عدل ساده و آسان است، اما در مقام عمل دست و پاگیره. به عنوان مثال، عروست با پسرت دعوا میکند، شما رو به عنوان حکم نه قاضی، قاضی منصب خودش رو دارد، انتخاب مینمایند، بیا اصلاح فیما بین این جوان از پسر و دختر رو داشته باش. اگر محبت فرزند سبب شود که حق رو نگویی، از عدل تجاوز بکنی، هر چند شما در این زمینه بخواهی اظهار قدس و قداست بنمایی، نمره نیاوردی. برای اینکه وجدانت به شما میگوید تو طرف دختر رو گرفتی، طرف پسر رو گرفتی، طرف حق رو نگرفتی، این یک محک خوبی است. که بیاییم خود را با این محک تجربه کنیم که آیا واقعا جن سالم است یا ناسالم. قول الحق و العمل بالعدل و الوفا بالعدل، که وفای به عهدم یه سرفصلی است که هم در قرآن آمد هم در حدیث آمد. روح سخن رو هم آقا امیر المؤمنین در نهج البلاغه بیان نمودن، فرمودن الانسان حر حتی یعید، انسان آزاده تا زمانی که وعده نداده. اگر وعده دادی رأس ساعت فلان فلان جا منتظر باش من خواهم آمد، مؤمن میگن سرش میرود، اما وعده او تخطی ندارد. یکی از چیزهایی که بنده و شما رو تجربه میکنن درباره همین وعده ای است که ممکنه مسلمان ها بدهند. اگر به وعده عمل کردیم خوشا به حالمان، ولی اگر زیر قول و وعده رو زده ایم و به هر عللی، مسلم است که اخبرنی عن جمیع شرایط دین تحقق پیدا نکرد. یک بار دیگر تیمنن و تبرکن این حدیث رو میخوانم، اشاره به مصیبت مدعای اهل بیت هم افاضه خواهند فرمود و همه من استفاده خواهیم کرد. اخبرنی عن جمیع شرائع الدین، فقال علیه السلام قول الحق والعمل بالعهد والوفا بالعهد. اون همه درباره قول به حق سخن گفتند، درباره عدالت و اجرای عدالت خطبه خوندند، حقایق اسلامی رو بیان کردند، درباره وفای به عهدم بیشترین جانفشانی رو نمودند. اما در نهایت میبینیم هم نسبت به امام سجاد هم نسبت به امام باقر و ائمه دین بیمهری شده است. عوض این که از این معدن علم استفاده کنند، عوض این که از این وجود مبارک که خزانه الهی بود بهره بگیرن، انواع مشکلات رو به وجود آوردن. السلام علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اشاره کنم زندگانی امام سجاد دو تا مصیبت عظیم داشت. یک مصیبت مسئله شهادت و حصر و محاصره اون حضرت بود. به تاریخ مراجعه بکنید، عامه و خاصه نوشتم در نهایت امام سجاد به شهادت رسیدن. اما از این مصیبت عظیم و سنگین مصیبت دیگر بود آن این که حضرت وقتی که به مدینه آمدن صحنه‌های مختلفی را مشاهده می نمودن، اشک از چشمانشون سرازیر می شده تا اونجایی که یکی از گریه کننده های بزرگ جهان خلقت امام سجاد علیه السلام به حساب می آمد. به عنوان مثل نوشتن اگر حیوانی رو می خواستن ذبح کنن، امام سجاد سوال می کرد ذابح مسلمان آیا رعایت مسائل شرعی رو نمودی؟ آیا این حیوان رو آب دادی؟ آیا کارد رو تیز کردی؟ آیا همه زمینه ها رو فراهم کردی؟ طرف می گفت من مسلمانم، مگر می شود مسلمان حیوانی رو ذبح کند و به او آب ندهد؟ امام سجاد شروع می کردن مصیبت جد بزرگوار و پدر بزرگوار و اجداد خود رو خوندن. چطور شد که بابای عزیز ما را بین دو نهر فرات با لبان